أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض تسلیت و تعزیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب گذشته عرض کردیم که بشریت امروز نیازمند به یک نسخه شفابخش در امور مختلف زندگی خود است، خصوصا در ساماندهی و نظامدهی به خانواده. دلیلش هم این است که زندگی انسان‌ها با گذر زمان دارای یک سری پیچیدگی هایی شده که نسخه های بشری امروز پاسخگوی حل بحران ها و مشکلات خانواده ها نیست. لذا بایستی ما استفاده بکنیم از یک الگوهایی که به همه جوانب زندگی انسان احاطه دارن و شاید بتوان این رو بدون تردید بیان کرد که یکی از بهترین الگوها در حوزه خانواده زندگی امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ چون هر دو معصومن و مسون از خطا، بلذا حجت هست رفتارهای اونها، کردارهای اونها، کلام اونها برای ما، و این رو میتوان به قاطعیت هم بیان کرد. برادران خواهران، کسانی که از الگوی زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بهره بگیرند، اینها زندگیشون یک زندگی در تراز قرآن و اهل بیت خواهد بود. ولی خب این زندگی نیاز به تبیین داره، روشنگری داره. باید ابعادی از زندگی حضرات معصومین، خصوصا این دو بزرگوار، بیان شود. بر اساس اون الگو ما جلو بریم. این مقدمه اول من. اما یک مقدمه دومی رو هم عرض بکنم که اشاره‌ای در شب قبل داشتیم. ببینین برادران خواهران، امروز یکی از مهمترین سکوهای پرش به سمت بندگی الهی خانواده است. یعنی امروز خانواده می تواند یکی از مهمترین جایگاه های رشد انسان باشد، تا جایی که پیوند زندگی بین زن و مرد نیمی از دین تلقی شده. یعنی انسانی که با ابعاد وجودی یک زندگی مشترک از نگاه الهی آشنا باشد، این مفهوم رو متوجه میشه که سر خیلی از بزنگاه‌ها در روز قیامت این خانواده است که به فریاد انسان میرسد و انسان رو نجات میده. این هم مقدمه دوم من. اما یک مقدمه سومی رو هم عرض بکنم و او این است که امروز خیلی از زنها و مردهای ما با نظام خانواده دینی آشنا نیستن. مسلمان هستیم ولی اسلامی زندگی نمی کنیم. چرا؟ چون چیزی که ما در کف زندگی ها می بینیم همینه که اسلام داره یه چیز میگه، ما داریم یک عمل دیگری رو انجام میدیم. و همین جاها حتی زندگی های انسان هایی که اهل نمازن روزن با مشکلاتی مواجه میشه، چون یک نگاهی به نظام خانواده دینی ندارن. این چگونه ایجاد میشود؟ به نظرم میاد یک همچون جلسات و محافلی ما رو میتواند به اون دیدگاه های اهل بیت در نظام خانواده آشنا کند. بلازا فلسفه برخی از این جلسات هم همین است. خب ما در شب گذشته به این نکته اشاره کردیم که قرآن سه شاخصه مهم رو برای زندگی مشترک بیان فرموده. یک، آرامش، لتسکنوا الیها. دو، دوستی، موده. و سوم، تبادل عاطفی، رحمه. این سه شاخصه باید در زندگی شکل بگیره. حالا چطور میشه این شاخصه ها رو وارد زندگی کرد؟ من در این یکی دو شبی که در خدمت شما هستم میخوام شما رو با دو سواد آشنا بکنم. ما امروز برای زندگیمون فقط این دانسته هایی که در نظام های تعلیم و تربیت مرسوم هست نمیتونه برای ما کارگشا و راهگشا باشه. یعنی امروز شما وقتی نظام های تعلیم و تربیت امروز رو میبینید، به نوعی دارن به ما هنوز یاد میدن که با یک کفتر نام رسان در عصر ارتباطات نامه های خودمون رو برسونیم. جواب نمیده. در نظام تعلیم و تربیت امروز تهش برادران خواهران میبینید مثلا یک کارمند ساده بیرون میده، یک مهندس ساده بیرون میده. امروز نظام نمیتواند نظام تعلیم و تربیت انسانهایی رو برای زندگی تربیت کنه. البته این رو من به عنوان نقد نمیگم، اون مطالبه ای که از این نظام تعلیم و تربیت میشه داشت همینه. دلیل چیه؟ من میخوام یک آماری به شما بدم، شاید کمکتون بکنه این آمار. به این آمار این است که یک دانش آموز مثلا در مقطع دبستان سالانه 750 ساعت موظف است که مدرسه برود. سال چند روزه؟ 365 روز. این 750 رو اگر تقسیم بر 365 روز بکنیم حدود 2 ساعت میشه. یعنی این دانش آموز در طول سال به طور میانگین 2 ساعت مدرسه میره، 22 ساعت در اختیار ما والدین است. ولذا اون سیستم نمیتونه همه نیازهای انسان رو پاسخگو باشه. یا در مقطع دبیرستان موظفی یک دانش آموز در مقطع دبیرستان در سیستم آموزشی ما اینه که سالانه 1050 ساعت مدرسه بره، یعنی کمتر از 3 ساعت. 21 ساعت الان در اختیار ماست. من اینجوری بگم برای اینکه یه مقداری درجه اهمیت پویایی خانواده رو بخوایم نشان بدهیم. ببینید یک کودک از زمانی که متولد میشه در 7 سال اول زندگیش اگر به طور میانگین 12 ساعت در روز بیدار باشه بیش از 30160 ساعت بیداره، یعنی در اختیار مادر است. در صورتی که این دانش آموز وقتی میشه میره مدرسه تا مدرک دکترا نهایتش 20000 ساعت در اختیار نظام تعلیم و تربیت کشور قرار داره. یعنی اون 7 سال اول این بچه بیش از تمام دوران تحصیلش در اختیار مادر است. بلازه ما امروز نباید همه چشم امیدمون به سیستم‌های تعلیم و تربیت باشه. پدران و مادران باید خودشون رو توانمند بکنن. بلازه در مکتب اسلام و اهل بیت هم می‌بینیم مسئول مستقیم تربیت فرزندان پدر و مادرند، نه معلم و مربی. ما باید تراز خودمون رو بیاریم بالا، توانمندیمون رو بیاریم بالا. امروز باید مراقبت کرد و خصوصا نسل امروز میدونید متفاوت از نسل دیروز و پریروز و سالهای قبله. دلیلش هم الان عرض میکنم. همین چند وقت پیش بود یک پدری به من مراجعه کرد و وای تراشیون شما این که هی درباره کرامت دانش آموزی و نمیدونم کرامت فرزندان و احترام به فرزندان میگید که باید اینا باشه تا بچه ها تربیت بشن، منو میبینید حدود 50 سالش بودی آقا موهای تراشون، من با لگد بابام نماز خون شدم. من مثلا خوابیده بودم میومد یه لگد میکشید زیرم که مثلا تن لش بلند شو وقت نمازه، نمیخوای بری نمازت کمر بزنی بودو. بگو من نماز اول وقت خون شدم. حالا شما هی میگید بچه ها رو ناز و نوازش بکنیم، محبت بکنیم. من 2 تا نکته به این پدر گفتم. اولین نکتم این بود که گفتم ببین پدر بزرگوار، تویی که با لگد نماز خون شدی اگر بهت محبت میشد تو از اولیای الهی بودی. این یک. نکته دوم، زندگی های ماها در اون زمان توی تنگ بودیم، چیزی نمیدیدیم. همه باباها رو یه شکل میدیدیم، مامانا رو یه شکل میدیدیم. همین ما مثلا تو 7 سالت بوده 43 سال قبل چی میدیدی؟ همینا رو میدیدی، پدر و مادرت. ولی امروز یکی از فانتزی های ما پدران و مادران چیه؟ مثلا چپ به بچه‌مون نگاه میکنیم بودو بره همه کاراشو بکنه، بعد میبینیم نمیکنه. یه اخم بکنیم همه کاراشو بره بکنه، نمیره. تازه بچهای امروز وقتی بهشون یه اخم میکنی یه تندی میکنی ظلم میزنه تو چشمت، میگه فکر کنم بابا دچار یه اختلال روانی هستی، نمیخوای یه مشاوره جایی بری. یعنی ببین نسل امروز نسلی نیستش که با لگد کشیدن و اخم و تخم بشه او رو به مسیر تربیت برد. لذا امروز ضرورت نشان میده ما باید ترازمون رو بیاریم پایین بالا. ببین برادران خواهران، شاید این رو من بشنوید تأمل و فکری هم روش داشته باشیم. به زعم بنده امروز ما پدران و مادران کم آوردیم. میدونین چرا؟ چون کاری نکردیم. امروز چند تا ماها به عدد انگشتان دست کتاب خوندیم که بچه‌مون رو چطور تربیت کنیم. به همین عدد انگشتان دست نمیتونیم. تربیت هم یک فرایند ذاتی و ارثی نیست که مثلا من بابا و مادرم به ارث ببرم که بچه‌م رو چطور تربیت کنم. نه، فرایند مهارت ما رو برای سرمایه گذاری نکردیم برای تربیت. چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ و یه موقعی در این برنامه آفتاب شرقی شبکه 1 میگفتم، میگم یه مادر در طول 1 سال یه دختر 4-5 ساله تو خونه داره، چقدر وقت صرف میکنه موی این بچه رو شانه بزنه در 1 سال؟ 5 سال؟ 6 سال؟ 10 سال؟ چقدر؟ آیا همین مقدار این مادر وقت گذاشته کتاب بخونه که این بچه رو چطور تربیت بکنه؟ بعد نتیجه چی میشه؟ گندم کاشتی باید گندم برداشت کنی، جو کاشتی باید جو برداشت کنی. نتیجه همین میشه که کف خیابونا میبینیم. یعنی اون مادری که طول سال 10 ساعت برای موی بچهش وقت میگذاره، برای مطالعه 10 ساعت وقت نمیگذاره، بچهاش همینایی میشن که میبینیم. نمیشه خورده گرفت. خودت کاشتی. حالا هم باید برداشت کنیم. باورتون میشه خانم من دیگه پژوهشی رو براتون بگم. در یک پژوهشی انجام دادن، میگن خانم ها در طول عمرشون به اندازه 76 روز فقط تو کیفشون دنبال وسائلشون میگردن. یعنی ساعت ها چون جمع کنن شده 76. یعنی یک خانم اگر 76 روز مطالعه بکنه برای بچهش، بچهش طراز تربیتیش خیلی ارتقا پیدا میکنه. یعنی ما به اندازه که تو کیفمون دنبال وسائلمون میگردیم وقت نذاشتیم که چطور تربیت کنیم بچه هامون رو. و ضرورتش امرو داره خودش رو نشان میدهد. نتیجه چی میشه؟ یک نسلی ما الان باش مواجهیم که هر جا خوب عمل کردیم خوش درخشیده، طلایی درخشیده. یعنی تا جایی که شما میگردید تو هیچ عصری همانند این بچه ها رو گاهی اوقات پیدا نمیتونید بکنید. مثلا یه نمونهش رو بگم، ما همین الان در کشور 7,000 گروه جهادی فعاله، از همین جوانای دانشجو خودم. یعنی میدونید یعنی چی؟ بدون مزد و مواجب میرن تو این روستاهای دور افتاده و محروم خدمت میکنن، عمل بنایی میکنن. شما برید ببینید 7,000 گروه که هر کدوم ممکنه 10 تا 15 تا 20 تا 30 نفر باشن، در طول تاریخ از زمان رسول الله تا الان میتونیم پیدا بکنید که این همه انسان بدون مزد و مواجب برن خدمت بکنن به مردم، به محرومین. یعنی هر جا خوب عمل کردیم میبینیم که اینها بی نظیر بودن در طول تاریخ. هر جایی هم عمل کردمون ضعیف بوده پدر ما رو در آوردن. هر جا ضعیف عمل دلیلم داره. من یه موقعی در رادیو معارف اینو زیاد گفتم، میگم یا دعا بکنین خدا بهتون فرزند باهوش نده، یا اگر میدهد توانش را بدهد. توان میبره، بعد من فکر کنم ولش کنم خوب بشه، این اصلا محالاته. بعد وقت بگذاریم. توی زندگی مشترک هم همینه. امروز شما فکر نکنید آقایون خانوما دستتون رو تو جیبتون بکنید راست راست راه برید زندگیاتون بشه یک زندگی که در تراز خواسته های قرآن و اهل بیت. نمیشه. بعد یک فعل و انفعالی انجام بشه، کنش و واکنشی انجام بشه. نرفتیم ما هم به امروزم بگم در زندگی مشترک توان مضاعف میطلبه، مهارت میخواد. ولی اینکه عرض کردم ما امروز سیستم های آموزشمون توانش رو نداره همینه. من رفته بودم دانشگاه کویرشناسی سمنان، در دیرم اساتید دانشگاه سبک زندگی اسلامی میگفتم. به جایی از صحبتم رو کردم به اساتید، گفتم خدا وکیلی اساتید بزرگوار، این دانشجوهای مثلا دخترتون که این دانشگاه کویرشناسی فارغ التحصیل میشن میرن سر خونه و زندگیشون، یه سوال، اینها بعد از 4-5 سال که میرن سر زندگیشون کویر رو بهتر میشناسن یا شوهر رو؟ حتما کویر رو. 4-5 سال استاد دیده، مطالعه کرده، تحقیق کرده، پژوهش امتحان داده، یه دو واحد شوهرداری نخون اونجا توان، اینجا ولی نه. ما هم بهش یاد ندادیم. مثلا امروز مادرها، ما یه موقع خانمی آمده بود در مشاوره، موقعی تراشون من زندگیم خیلی پرمشکله. گفتم یه سال تا درس زندگی رو از کی یاد گرفتی؟ کجا هم مادرم. یه ذره جلوتر خودش میگه با آیه تراشون مادرم هم 30 سال با بابام زندگی کرده، یه روز خوش نداشتن. خب کل اگر طبیب بودی میرفتی اول سر خودتو دفاع میگه. این مادر اگه بلد بود اول مشکل خودشو با شوهرش حل میکرد. اینی که خودش نابلده به تو چی میخواد بگه؟ ولذا اینجا اون ضرورت نمایان میشه. بعد یه جوری دیگه عمل کن. ما حالا این دوتا سواد رو براتون، یکیش رو امشب یک توضیح بدم، یکیش هم بذاریم فردا شب در وارش صحبت میکنیم. یکی از سوادهایی که امروز در نظام خانواده دینی ما بهش نیاز داریم سواد عاطفیه. سواد عاطفی. من یه آماری بدم براتون. امروز برادران خواهران، کسانی که در دنیا از فقر عاطفی رنج میبرن بیشتر از کسانی هستند که از فقر مالی رنج میبرند. امروز فقر عاطفی قوقا میکنه. آدم انقدر گاهی اوقات دلش میسوزه. این نابلدی های ما خراب کرده. شما این دختر و زنی که بزک میکنه، هزار بلا سر ریخت و قیافه خودش میاره، کف خیابون میاد، این شما فکر میکنید از سر شکمسیری عاطفیه؟ این تو خونه ببینید دختره باباش تو کلش میزنه، مادره وشگونش یا نشگونش میگیره، داداشه بهش بد و بیرا میگه، میاد بیرون یکم موهشو بیرون میذاره، میره چه لبخندایی آمد. این میشه نتیجش. یعنی در کف جامعه دزدی عاطفی کردن. ریشش تو چیه؟ ریشش اینه که ما این سواد عاطفی که اینقدر در اسلام در اون آیه قرآن، اون رحمه در آیه 21 سوره روم رو مفسری میگم محبت، اصلا شاخصه این زندگیه. امروز شما میبینید زنها و شوهرها اینقدر فقر عاطفی دارن. آقا میاد تو مشاوره، میاد فراشون من شبا که میخوابم خودم رو نوازش میکنم، همسرم به محبت نمیکنه. یه خانومی برای این برنامه تلویزیونی ما که چهارشنبه صبح داریم پیامک فرستاد چند وقت پیش که آیه تراشون شوهرم کفتر بازه، من به کفترهای شوهرم حسرت میخورم، چرا که او محبتی که به کفتراش میکنه به من نمیکنه. منم واقعش کفتر بازی رو خیلی بلد نیستم، یعنی بچگی نه کفتری داشتم نه کفتر بازی کردم. یا آیتمی داشت پخش میشد، به مجری گفتم که مگه به کفترها میشه محبت هم کرد؟ والا حاج آقا نمیدونی چه دل و دل دادگی بین این کفتر واز و کفتر. گفتم مثلا چی کار میکنن؟ گفتم این بال این کبوتر رو واز میکنه، میبنده، نوکش رو میبوسه، کاکلش رو نوازش میکنه، گردش رو مالش میده، دون خوب جلوش میریزه. همینجور شروع کرد به تعریف. دیگه ادامه برنامه رفت رو آنتن و رو کردم به دوربین. گفتم خواهر بزرگوار، من میخوام یه نکته‌ای به شما بگم، شاید اولش هم بهت بر بخوره ولی ادامش راه گشاد. گفتم تو یه کفتر کم داری. چرا؟ چون کفتر گاهی اوقات بر اساس غریزش یه اوج میگیره، دل صاحبشو میبره، میگه این بذار بشینه، یک دون خوبی جلوش بریزم، یک کاکلشو نوازش کنم، یک بوسه یا نوکش بگیرم، کیف میکنم. گفتم خواهر بزرگوار، شده تا حالا تو زندگی یک اوجی بگیری که شوهرت از عمق وجود بگه دورت بگردم، تصدقت بشم، فدات بشم؟ شده؟ خب نشده. محبت که دستور نیست. من بگم تو باید محبت کنی، تو هم میگی چشم قربان من محبت میکنم. محبت یک فرایند دلیه. من باید این ویژگی های رو تو ببینم که این محبت جولان پیدا بکنه، جوشش پیدا بکنه. ولی من راست راست راه برم، هر کاری هم دلم میخواد بکنم، هر غلطی هم میخوام بکنم، بعد بگم اینم باید منو دوست داشته باشه، جواب نمیده. دلیلش باز تو همین سواد است. سواد عاطفی میدونین خواهران برادران تو یه فرمول ما را جلو میبرد. من این فرمول رو بگم، اینو داشته باشید. یعنی محور سواد عاطفی روی این فرموله. چه فرمولی؟ باید دوست داشتنی شد. انسانی که دوست داشتنی بشود بهش محبت میشه. ما کجا واقعا یاد دادیم؟ دخترامون رو شوهر دادیم، پسرامون رو زن دادیم، کجا یادشون دادیم چجوری دوست داشتنی بشید؟ ما امرو واقعا تعجب آور یه اشاره دیرو کردم من. دختر خانم نشستیم بهش یاد بدیم که تو باید چطور دلبری از شوهر بکنی. ما الان این 10-11 سالی که این برنامه های رسانه ای رو داریم، باورتون نمیشه برادران خواهران، یک بار محض دوایی نشده مثلا یه مادر پدری بیاد پیش بنده بای تراشون یه دختر دمه بخت دارم، یه پسر دمه بخت دارم، میشه آجا آی تراشون به این دختر من 5-6 تا راهکار دلبری از شوهر رو یاد بدید؟ الان چیکار میکنیم؟ دست این دخترها رو میکنه کلاس تکواندو، ووشو، کاراته. میگه اینا چیه؟ میگه این مردا زبون نفهمن، باید زور بالا سرشون باشه. یعنی دختره رو آماده میکنیم برای میدان جنگ، بره بجنگه، بره حقش رو با زور بگیره. خب جواب نمیده. جوانی آمده بود تو دانشگاه پیش من، میگه وای تراشون تو رو خدا به داد ما برسیم. حالا خصوصا توی این اصفهان هم که متاسفانه میداریم این مهریه های عجیب و غریبه. وای تراشون مهریه برای دخترشون میذارن. میخوای پیامش رو من بگم یعنی چی؟ یعنی پدر زن، مادر زن، عروس این پاهاشون رو میذارن بیخ خر ماها که نفس نتونیم بکشیم. بعد میگه چرا؟ میگه مهر بالا باشه، این سر و گوشش نجنبه. اینو بهتون بگم، مهریه که مهریای آنچنانی هم باشه، کسی بخواد سر و گوشش بجنبه میجنبه. ولی اگر میخواهیم نجنبد، تراز خانواده رو بیار بالا، دخترت رو خانوم تربیت کن نه مدرک را. بعد بخوای خودت هم میدونی، باور کنی این پدر و مادر رو بهتر از هر کسی میدونن چی بار آوردن. لذا میدونه اگر یه 500 تا سکه پشت بندش نباشه فردا دیپورت میشه. خودشون میدونن چی بار آوردن، پسره رو میدونن چی بار آوردن. ولی اگر دخترت خوب بار آوردی، او حاضره با یک بسته نمک تبرکی حرم امام رضا مهریه بره خونه شوهر، خوشبخت روزگارم باشه. ولی وقتی خوب تربیت نمی کنیم اینجا ها سیباش رو می بینیم. وقتی سوادا رو به بچه هامون یاد نمی دیم اینجا ها سیباش رو می بینیم. پس اولین سواد عاطفیه. امرو اصلا یک خانواده قوامش به محبت است. مقام منظم رهبری حفظه الله گاهی قد این زوجهای جوانی که برای خواندن خطبه عقد محضرشون میرسیدن یک توصیه مشترکی تقریبا داشتن. ایشون میفرمودن به همدیگه تا میتونید محبت کنید، چون محبت قوام زندگی رو ایجاد میکنه. محبت امروز اگر ما میخواییم تراز زندگیمون بر اساس الگوی زندگی حضرت صدیقه طاهره باشه، فرمولش محبت هست. یعنی غیر از محبت اگر جای دیگه بریم اشتباه رفتیم. اما محبت فقط یک واژه نیست، پشتش یک دنیا حرفه. یعنی چی؟ من میخوام 2-3 تا قاعده امشب درباره دوست داشتنی شدن بگم، هم مردونش و هم زنونش. اولین ویژگی که آقای ما مردها رو میتونه دوست داشتنی بکنه میدونین چیه؟ 1. صداقت با همسر داشته باشه. مردی که صادق باشه، اولا خطا نمی کند. یعنی آدمی که با خدای خودش عهد ببنده که من یک انسان راستگو میخوام تو زندگی باشم. آیا شخصی آمد محضر وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی عرضه داشت یا رسول الله یه توصیه به من بکنی؟ حضرت فرمودن برو دروغ نگو. گفت آقا همین؟ گفت بله. برو دروغ نگو. این فردا رفت هر کار خطایی دست بزنه دید به دروغ داره ختم میشه. گفت مثلا پرم رو دیوار مردم بپرم تو خونش یه چی بردارم، الان یکی اگه من رو دیوار ببینه باید بهش چی بکنم؟ بگم رفتم مثلا کفترم بگیرم، بعد راست بگم دیگه. گو برم راهزنی کنم وسط بیابون، اگر مامورا منو دیدن بعد بهشون راست نمیتونم دروغ بگم که. یعنی هر خطایی اومدن. ولذا حضرت فرمودن امام حسن عسکری علیه السلام جعلت الخبائث فی بیت و مفتاح الکذب، همه بدیات توی خونه جمع شده کلیدش دروغه. صادق بودن. و این خانوماتون رو میبینید انسان صادق رو میپرستن. شما میبینید این دختر خانمایی که ازدواج نکردن مصاحبه بگید به این مهمترین شرط ازدواج شما چیه؟ میگه شوهرم صادق باشه. مردی که صادق باشه زن او رو میپرسته، دوست داشتنی میشه. یک. دو، البته اینا خیلی بحث داره. دو، آیا سلطه‌گر در زندگی نباشید؟ مردی که سلطه‌گری بکنه اصلا انسان ها از سلطه‌گری بدشون میاد. یکی از دلایل جریان انقلاب اسلامی که شکل گرفت سلطه‌گری بود که برای ملت بود. از شعار محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی انسان خواهد از زیر یوغ این استبداد و سلطه‌گری بیرون بره. این بچه هاتون یکم بهشون زور بگین لجباز میشن سلطه‌گری بکنه. انسان سلطه‌گری رو نمیپذیر. بهش میگه آقا چرا بزنه زور میگه سلطه داری؟ میگه آجا مگه آیه در سوره نساء رو نشنیدید که معمولا هم همه ما مردان این آیه رو به این آیات قرآن حفظیم، الرجال قوامون علی النساء، خدا عمره دیدین حفظید؟ میگه این الرجال قوام، میگیم بابا الان من تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو میگم یعنی چی؟ بعد ترجمه میکنی. گفته الرجال قوامون علی النساء، نگفته الرجال یسلطون علی النساء. که قوام رو علامه طباطبایی در تفسیر المیزان چجوری معنا میکنه؟ میگه عرب کلمه قوام رو اینجوری میگه، میگه یک گیاه سوسی از زمین رویده، کنار این گیاه میگه یک میله رو تو زمین کار میذاریم، اینو تکیه میدیم به این، میبندیمش که باد و بوران نتونه به این آسیب برسونه. میگه این میله رو عرب بهش میگه قوام، تکیگاه. مرد تکیگاه زن باید باشه، نه سلطه‌گر بر زن. ای که ما میگیم زن و شوهر تکمیل کننده همین، یعنی همین قوام دهنده باید باشه مرد. مردم امروز میبینی گاهی اون سلطه‌گری میکنه. زوجی آمده بودن همین چند شاید یکی دو ماه گذشته پیش بنده، آقا بازنشسته بود، موبای تراشون 10 ماه بازنشسته شدم، این زنم پدر من رو در آورد. میگفت نتیجه این 10 ماه تو ماه هفتم یک سکته مغزی بوده. راستم میگفت این مثلا یه نیمه صورتش مقداری کج و ماوت شده بود. بنده خدا بود دست این زن. خب چرا؟ گفت به من میگه روی نحس تو رو نمیخوام تو خونه ببینم. ساعت کاری میری تو پارک میشینی، بعدش میای تو خونه. ما هم رفتیم یه اتاق گوشه خونه درست کردیم و گویا تلاشون زندگی من شده تو این اتاق. گلاب به روتون یه بیرون میخوام برم دستشوی یا بیام یواشکی که تو تیررس این نباشم میرم بر میگرم دوباره. خانومشم بود گواج آقا تازه روز خوشش. خب چرا؟ ببینید حالا من میخوام روایتشم براتون بگم چرا این میشه. خب دوره جوانی منو میزد بهم توهین میکرد تحت. اصلا موندم تو زندگیش که بتونم انتقام دوره جوانیم رو ازش بگیرم. گفتم مثلا چیکار مو میزد؟ بهش گفتم آقا میزدی؟ خب بله آجو اشتباه هم کردم. خب چرا؟ حالا اون نکتهی که میخوام بگم گفت ما یکی دو روز بعد از ازدواجم گفت توی روستای زندگی میکردیم. یکی از این یعنی چند تا از این اقوام آمدن منزل ما. یکیش مثلا دایی بزرگم بود. دایی بزرگم برگشت به من گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت دیدی تو طویله زنجیر خرزنی داریم دورو جون؟ ما واره داشتیم یه زنجیر بودی خراب رحم میکردن کاری میکردن میزدنشون. گفت با این زنجیر باید ماهی دوبار زنت رو بزنی تا حرف گوش کنی. مام خب بزرگتر بود نصیحت کرد. گفت با اون من نمیزدم ولی میزدم. گفت ماها بزرگترها باید خیلی مراقب باشیم. یه حرف میزنی او باور میکنه میره عمل میکنه بعد 30 سال بعد آسیبش رو تو زندگیش میبینه. او روایت رو داریم که فرمودن من هاند علیه نفس و فلا تأمن شر رو اهانت بکنی از شرش در امان نیست. میگه یه مولای بود نوکری داشت نوکره رو میزن بهش بد و بیرا میگفت. یه آقای گفت بابا اینم بنده خداست یه حلالیتی ازش بطلبی. صداش کرد گفت فلانی ما رو حلال کن اینجای زدیم توهینی بهت کردیم. گفت شما ولی نعمت ماهی مولای ماهی این چه حرفی میزه؟ از این به بعدم ما در اختیار خواستی بزن بزن. گفت نه حلالم کن. آقا چشم حلال. بعد میگه نه این نوکره نمیره این پام پام میکنه. بهش گفتم تا هم اگه چیز میخواییم؟ گفت آقا ما یه چیز میخواییم بگیم رومون نمیشه. گفت نه دیگه الان تا من سرخوشم و بالاخره تو حلالیت و ایناست تا هم بگو. گفت آقا موقعی که ما رو میزدید قضا که براتون میاردم توش توف مینداختم. یعنی به همین اندازه شر میشدم. من هاند علیه نفس و فلادم. بعد مراقب بود. مرد سلطه‌گر یه جای آسیبش رو تو زندگی میبینه. مراقب باشیم. و زن جوون درم. این دومین ویژگی. مرد دوست داشتنی میشه. مردی که تکیگاه زنشه در سرد و گرم زندگی، در مشکلات، در بورانهای زندگی. مثلا آقا صبح بلند میشه میره خانم تب کرد. خانم تب داری؟ آره آقا دیشب تا حالا تب کرد. نمیخواستم هم شما را اذیت کنم، بیدارتون کنم، تب باری خوردم، پاشونه کردم. بالاخره میره پایین دوباره میاد بالا این تب. آقا یه نگاهی به ساعتش میکنم میگه زن حالا من که اداره دیر شده برم انشالله زور زنده بودی میام یه دکتری میبرمت. خب تو شدی تکیگاه برای زنت. تو ولی این زنی باید مراقبش باشی. وقت مردی که زنگ میزنه اداره میگه که فلانی یه 2 ساعت بر من مرخصی رد کن خانومم و یه دکتر ببر. این زن من رو میپرسته. اینا میشه دوست داشتنی؟ نمیشه که من کار خودم ببخشین عرض میکنم آقایون امرو خیلی از مردا در حد یه آبر بانک این فقط یه پول در بیاره و بیاره خرج کنه. تازه من گاهی به شوخی میگم میگم این مرد رو برش دارین جاش یه آبر بانک بذارین تراکنش های موفقیت آمیزش هم آبر بانک بیشتر از این مرده. انتظار اون نقش هم نمیتونه به خوبی ایفا کنه خصوصا تو این اوضاع اقتصادی. بعد این نیست. این زنها باور کنین ازدواج میکنن دنبال آبر بانک نبودن. این زنها باور کنین ازدواج کردن دنبال این نبودن یه سفره پهنی باشه یه لقمه بخور و نمیری بخورن. اینا دنبال مکمل خودشون بودن. دنبال رشد دهنده خودشون بودن، دنبال تکیگاه خودشون بودن. این مرد میشه دوست داشتنی. بریم نکته بعدی. یکی دیگر نکاتی که بزرگواران مرد رو دوست داشتنی میکنه اینه که زنهاتون رو محتاج دیگران نکنید. ما داریم در روایت وجود مبارک ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این زنهاتون رو نیازمند به دیگران نکنید. مثلا خانم بخواد بری یه چادر بخره، آب بریم برای چادر خریدن؟ نه، کار دارم. یه زنگ بزن به اون بابای بیکارت به جایی که تو آژانس میره بیا تو رو ببره. یا زنگ بزن به اون داداشت به جنگ پول اسنپش هم من میدم بیا تو رو ببر. بابا زن توه، او دوست داره با تو بیاد بره. بعد من اونو دوباره خولش میدم تونه پدر بادرش، محتاج دیگرانش میکنم. من باید حمایتش کنم، من باید پاکار باشم. این مرد دوست داشتنی میشه. اینا رو اسلام داره میگه. نکته بعدی، یکی دیگه هم ویژگی هایی که ما مردها رو برای همسرانمون دوست داشتنی میکنم این است که ما مردها خیلی رفیق بازم نباشیم. البته انسان دوستانی داره، اینا نمیشه منکرش شد. بالاخره آدم دوستی داره، قوام انسانه. ولی اینکه افراط بشه توش، رفیق باز بشم من، این غلطه. مردی که کانون توجهش خانم، ولی یه نکته اینو بگم، این نکته پرچالش ها، ممکنه بعدم تو دلتون حرفایی بیان، اشکال نداره بنویسیم بعدم بدیم، من انشاءالله فردا پاسخشو میدم. برادران بزرگوار، شخصیت اول زندگی یک مرد باید زنش باشه. نه اینکه مادر نباشه، نه اینکه پدر نباشه. این زنهای ما واجب و نفقه ما هم. باید توجه کنیم. بعد شما میبینید که، ببخشید این عرض میکنم، او تمونده وقتمون که چلوندیمش دیگه چی نمونده، این برای زنه. همه اولویتن غیر از زن، در صورتی که زن انسان اولویت زندگیشه. ما اینا رو توجه نمی کنیم. البته اینا اصلا تعارضی نسبت به احترام به والده. من یه نکته رو به خواهران بگم، خواهران گاهی اوقات کاری نکنید که شوهرانتون مقابل پدر مادرشون بیستن، اونو باید شما مراقب باشید. ولی از این ورم حرمت امامزاده دست متولیشه. زن من متولیشم. مثلا آقا میره خونه مادرش، مادره رو میکنه به پسرش، مادر جون زن دستیتت میکنه، بولن جون ما هم سیب زمینی، هم ظلم میزنیم تو چشش نگاه میکنه، میگه ببین دستیتش میکنه. افرا اصلا در غیاب همسرم نباید بذاریم کسی درباره همسر ما صحبت کنه. دلیلم داره. این نه اینکه فقط به نفع همسرم، به نفع مادرمون هم هست. خدا رحمت بکنه. مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی و فقیه یزدی در یزد مدفنشونه. شخصیت عجیبی هم بوده ایشون. ایشون قدیمی هایی از یادشون، مثلا اونایی که بوده 70-80 سال دارن یادشونه ایشون، مثلا اون زمان بچه بودن اینا. مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی مجتهد بوده، میگن محضر مادرشون بودن. مادر شروع میکنه از عروس غیبت کرد تا شروع، میگه مادر شروع نکو، میگه مادر این حقه، میخوام بگم راست دارم میگم، میگه مادر جون این حقیه که خدا به اجازه نداده بگی، چون بالاخره غیبت اگر ناحق باشه که تهمت هم میشه. میره آدم خونه یکی قضاش بده، خدا میگه این مؤمن حرمت داره، بیرون نگه یک قضای بده او تعریف کنی، یا بگه دیدی قضاشون چقدر بد بود، برنج شفته بود، خورشتش نمیدونم شور بود، حق نداری. رفتی خونه یکی آمدی، حق نداری حتی در و دیوارش ایراد بگه چه خونه کثیفی داشتن. حرمت داره مؤمن، نباید بگی. میگه مادر، گفتم میخوام بگم. گفت مادر بگی، سرم رو میذارم رو زانود اینقدر زجه میزنم تا بمیرم. فکر میکنه شوخی میکنه، ادامه میده مادر. میگه مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی با این محاسن سفید پاش رو گذاشت روی سرش، رو گذاشت روی زانوی مادر، شروع کرد زجه زدن. مادر دلش برم، گفت واش مادر نمیگم دیگه. گفت نه کافی نی، باید حلالیت هم بطلبی. بعد پرسن عاشق غلام رضا چه شد که اینجوری، بالاخره آدم علکی که نمیتونه زجه بزنه، چه شد؟ گفت دیدم مادرم رو داشتن وارد آتش میکردن. بعد من راست راست بشنم مادرم غیبت زنم رو بکنه، هم زنم بده بشه هم مادرم اهل آتش بشه، این لطف نیستش. بذاری اینجا باید این حمایتگری رو مرد داشته باشه از همسرش، این مرد دوست داشتنی میشه. خب البته موارد دیگه هم هست، 5 تا یا 6 تا نکته رو من تو این زمینه دوست داشتنی شدن مرد گفتم. حالا انشالله ادامه بحثش رو فردا شب محضرتون عرض میکنیم که دیگه راهکارهای دوست داشتنی شدن زنان رو خواهم گفت، که خانمان بدونن اصلا این که من بیام شوهرم رو تهدید بکنم که تو باید منو، این نیست. تو خودتو روش بده بیم چطور دوست داشتنی میشیم. ما گاهی اوقات تو مشاوره ها یکی از تکنیک هامون بود، مثلا خانم میگه آی تراشون شوهرم به من محبت نمی کنه. محبت نکردن مرد چند تا دلیل داره، یکیش اینه که میگفتیم خانم اگر ما یه صندلی بزنیم اینجا، یه صندلی مقابل شما رو بشویم روی این صندلی، آقاتون رو روی این صندلی، به آقاتون بگیم آقا این زن برای شما چه دلخوشی داره، چی میگه؟ خیلی خانم ها میگفتن میگه هیچی. گفتیم تو پس بشین تا بهت محبت کنه. نمیشه وقتی هیچ دلخوشی برای شوهرت نداری میخوای محبت هم بشی، و دلخوشی داشته باشه آدم تا بتونه محبت. این بچه های ما گاهی اوقات حرفه ای ترن، برای فطرتشون نه که پاکه، میبینی یه حرف میزنه آدم میبینه لذت میبنه. این بچه میگه کاش هلو بود میخوردمش، اینقدر شیرینه. این بچه ماها چون سنمون میاد بالای مقداری از فطرت هامون دور میشیم، دوباره باید هی هدایت کنیم که اگر زن و مرد به فطرت های الهیشون نزدیک بشن دوست داشتنی میشن. دو این 5-6 تا راهکار رو یه نگاهی بکنیم، همش اینو بازگشت به فطرت بود. زن هم باید برگرد. حالا چطور راهکارهایی داره که عرض خواهیم کرد. خب شب دوم این محفل و مجلس نورانی که متعلق به اولین شخصی که وارد بهش میشود، یعنی حضرت صدیقه طاهره است، حضرت زهرا بسیار برای امیرالمؤمنین دوست داشتنی بود. دیشب عرض کردم همین که وجود مبارک امیرالمؤمنین می‌فرمودند من نگاهم به زهرای مرضیه که می‌افتاد سختی‌ها رو فراموش می‌کردم. می‌دونین چرا؟ چون حضرت زهرا اوج همه خوبی هاست، آدم اون اوج همه خوبی ها رو ببینه آرامش میگیره. اما از دل امیر المؤمنی وقتی تو دل شب بانوی بزرگوار رو قوس میداد، اسما هم آرام آرام آب میریخت و ولی اون لحظات لحظاتی بود که امیر المؤمنین داشت با وجود مبارک صدیقه طاهر ودا میکرد، اما یه لحظه ای در این وجود مبارک دست از قوس کشید، سر به دیوار گذاشت. آقا قرار زهرا رو کسی نفهمه که او رو قوس میدن، نفهمه که او رو تشییع میکنن، نفهمه که او رو دفن میکنن. رو وجود مبارک امیر المؤمنین تون دل شب شروع کرد آرام آرام اشک ریختن. شاید همون لحظاتی بود که این وجود مبارک دستشون به بازوان ورم کرده زهرا برخورد کرده بود، ولی قطعا تون دل شب در اون تاریکی کبودی صورت زهرا رو نمیدید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.